بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز دنباله حدیث امام کاظم سلام الله علیه به هشام ابن حکم است. یا هشام، ان العقلاء زهدوا فی الدنیا و رغبوا فی الاخره، زهدوا فی الدنیا و رغبوا فی الاخره، لأنهم علموا أن الدنيا طالبة مطلوبة والآخرة طالبة مطلوبة، لأنهم علموا أن الدنيا طالبة مطلوبة والآخرة طالبة مطلوبة، فمن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه و من طلب الدنیا طلبته الاخره فیعتیه الموت فیفسد علیه دنیاه و آخرته. باز تکیه در این جمله هم بر مسئله عقل و عقلاء، عاقلان نشستند و درباره دنیا و آخرت اندیشیدند، دیدند دنیا هم طالبه هم مطلوبه، آخرت هم طالب است هم مطلوب است. به همین دلیل آنها در دنیا زاهد شدند و در آخرت راغب شدند. این تعبیر جالبی هست که دنیا هم طالبه هم مطلوبه، آخرت هم طالبه هم مطلوبه. دنیا مطلوبه پیداست، مطلوب عده‌ای هست و مورد رغبت اونهاست، و اما طالبه چطور؟ طلب رزق میکنه برای افرادی که اهل آخرت هستند. یعنی خیال نکنید دنیا رو فقط با دنبالش رفت، نه، دنیای طالب هم داریم. توی هم که دنبال دنیا حرص نزنی روزی تو خدا میرسونه. در واقع اشاره به همون حدیثی است که الرزق رزقان، رزقون تطلبه و رزقون یطلبک. ما دو رقم روزی داریم، یه روزی که دنبالش میری و یه روزی هم که او دنبال تو میآید. دنیا پرستان طلب دنیا میکنن، ولی اهل آخرت دنیا طلب اونها میکنه. پس دنیا هم طالبه هم مطلوبه، و به همین دلیل است که اهل آخرت نسبت به دنیا بی رغبتن. و همچنین آخرت هم طالب هم مطلوب. مطلوب کیا هست؟ اهل آخرت. طالب کیا هست؟ اهل دنیاست. مرگ می آید اونها رو به آخرت می کشه. یعنی تو به سوی آخرت نروی، آخرت به سوی تو خواهد آمد. تو به سوی دنیا نروی، دنیا به سوی تو خواهد آمد. تعبیر دقیقی هست. به این دلیل عقلا به سراغ آخرت میرن، نه به سراغ دنیا، چون میدانن به سوی دنیا نرن دنیا به سویشون میاد، و به سوی آخرت هم نرن آخرت میاد به سوی اونها، میبرد اونها. در اینجا یه بحث هایی هست که امروزی ها میکنند و این گونه روایات رو دستاویز قرار میدهند که دین وسیله تخدیر مردم رو وادار میکنه بی اعتنایی به زندگی دنیا داشته باشن تا سرمایه‌داران از خدا بی خبر دنیا رو اونها رو بچاپن. این وسیله تخدیر جمعیت های زحمت کشه. بعضی های همچه حرف هایی میزنن که جوابهاش داده شده است. جوابش رو یکی از ائمه علیهم السلام داد، فرمود انی اوصیکم بدار دنیا، انی لا اوصیکم بدار دنیا، انکم بها مستوصون. من شما رو توصیه به دنیا نمی کنم، شما خودتون دنبالش دارید میرید. معنیش این است این روایت های زهد در دنیا نه به معنی ترک دنیاست، بلکه یه ترمزی هست، کنترلی هست برای افراد حریص. مردم در سراشیبی که قرار میگیرن، ماشین که در سراشیبی قرار میگیره خودش داره میره دیگه، احتیاج نیست گاز بهش بدن فشار بیارن، دور برمیداره نابود میشه. اونجا باید یواش پال رو ترمز بزنن بردارن، دور بر نداره. مردم در مسیر دنیا مثل این اتومبیل در سراشیبی هستن. اینجا نباید بهشون بگن برید دنبال دنیا، بیشتر برید، داغتر برید. این ساز دنیا پرستی در میاره، همه چیز رو به آتش میکشه. همین کاری که الان ابر جنایتکاران دنیا دارن انجام میدن و با سرعت دارن دنبال منافعشون میرن. همه دنیا هم به آتش کشیده بشه مهم نیست، برای اونها مهم نیست. آخرت مثل سربالاییه، اینو باید هی فشار بیادن روش، اونو دیگه نمیشه ترمزش کرد، باید یه نفس بدن بالا. بنابراین این توصیه های به زهد نه به معنی ترک مطلق دنیاست، بلکه به معنی ترک حرص، طمع، افزون طلبی، انحصار طلبی، خودبینی، خودمحوری، برای اینکه جلو اینها رو بگیرن، نباشه سر از این مسائل در میاره. مضافاً بر اینکه دو رقم دنبال زندگی مادی رفتن تصور میشه، یه رقم اینکه محور منم، این غلطه. یه وقت محور ماییم، این آخرته، این دنیا نیست. راوی عرض کرد خدمت امام باقر سلام الله علیه گویا بود یا امام صادق سلام الله علیه، من دنبال تجارت هم میترسم دنیا پرست باشم. فرمود تجارت برای چی میخوایی؟ عرض کرد درآمدشو به بستگان فقیرم میدم، صله رحم به جا میارم، حج به جا میارم، به نیازمندان میدم، انفاق فی سبیل الله میکنم. فرمود این آخرته، این دنیا نیست. دنیا آن است که خودت محور باش. ما الان هم همین میگیم آباد کردن دنیا برای آباد شدن جامعه اسلامی و سربلند شدن جامعه اسلامی، این آخرته. اما برای خودمحوری، انحصار طلبی، اینها باشه، اینا مذمومه، به هر شکل و صورتی باشه مذمومه. یه مطلبه. مطلب دیگر این از روایات زهد رو و روایات طلب رزق رو باید کنار هم بچینیم و همه رو در پرتو و هم تفسیر کنیم. فقط یه روایت نمیشه دید، کما این که الآیات تفسر و بعضه و بعضا، روایات هم تفسر و بعضها بعضا، کنار هم که بچینیم خیلی روشن استفاده میشه که منظور از این روایات زهد جلوگیری از فزون طلبی هاست که مایه فساد دنیاست. این نکته رو هم توجه داشته باشید که دنیا دائما یه چیزی از انسان میگیره اگر یه چیزی میده. هر نفسی که انسان میزند یه قدم به مرگ نزدیکتر میشه. بعضیا میگن ورزشکاران عمرشون کوتاه تر از دیگرانه. چرا؟ چون اینا ورزش که میکنن نفسهای پی در پی سریع میزنن و به همین نسبت فاصله بین خودشون و مرگ کم میکنن. البته انسان 90 سال سالم عمر کنه بهتر از این است که 100 سال بیمار باشه. نمیخوام بگم ورزش بده، ولی میخوام بگم هر نفس شماره داره. هر نفسی که انسان میزند یکی از اون شماره کم میشه تا میرسه به آخر خط. من اگر چیزی از دنیا بگیرم چیزی هم دادم، عمر میدهم متاع فانی میگیرم. این همون معامله ای که هست که خسرت صفقتهم، اما اگر این عمر رو میدهم بهتر از اون میگیرم. مستاق الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر میشم. من متاع فانی میدم، متاع باقی میگیرم. اینا مسائلی است که هم خود ما باید بهش توجه کنیم در زندگیمون قبل از آنی که به دیگران بگیم. مصداق کلام علی باشیم. فرمود مردم هر چی به شما میگم اول خودم عمل میکنم. ما احثكم على طاعه الا اسبقكم اليها. هر چی میگم اول خودم. ما هم این کاره باشیم. لا انهاكم عن معصيه الا اتناها قبلكم انها. هر گناهی میگم نکنید اول خودم ترک میکنم بعد به شما میگم. این کار ماست. واقعا اگر مردم عمل ببینن از ما، سرمایه عظیمی از معنویت در وجود اینها نهفته شده که خیلی کار میشه با این سرمایه ایمان کرد. من امروز فکر میکردم در همین جریانی که در کشمیر پیدا شده است، شاید خیلی از آقایون سابقه تاریخیشو نداشته باشن، که اون معبدی که زیارتگاه عده زیادی از مسلمانان است به نام زیارتگاه حضرت بال معروفه. حضرت به معنی زیارتگاهه، بال یعنی ساحل دریا، یعنی زیارتگاه ساحل دریا. تمام اهمیتش این است یه تار موی از پیغمبر در یه محفظه از اونجا میگن نگهداری میشه و برای حفظ این یه تار مو چقدر حاضرن مسلمان ها قربانی بدن. حالا این تار مو واقعیت داره نداره نمیدونم. 4 قرن قبل کسی از مدینه آمده ادعا کرده است من از خدام حرم حضرت بودم و از اونجا به عللی مجبور شدم فرار بکنم و تار مویی از پیغمبر پیش من است و خواب دیدند و بیداری بیدند و کرامات دیدند و میگن. و بعد این رو آوردند و با یه تاریخ خیلی طولانی سرانجام در این کشمیر در اونجا گذارده شد. من کار ندارم این اصالت داری یا نه، ولی در حدود 20 سال قبل بود. من فراموش نمی کنم سر و صدایی شد که این تارمو رو دزدیدن و به هم ریخت پاکستان و کشمیر و اینها. عده زیادی کشته شدن، درگیری پیدا شد، تا زمانی که پیدا شد به اصطلاح سر جاش گذاشتن. ما همون وقت در مجله مکتب اسلام یه مقاله نوشتیم تحت عنوان به خاطر یک تار موی پیغمبر و احساسات مذهبی مردم که چقدر برای یه تار مو حاضرن قربانی بدند، تازه حالی این تار مو هست یا نیست، و از این سرمایه باید استفاده کرد که طاغوت در اون زمان از این سرمقاله هم ناراحت شدن که این احساسات مذهبی مردم رو اینها دارن بسیج میکنن در مسیرهایی که میخوان. یه همچین سرمایه هایی در کشور اسلامی، در غرب این چیزا نیست، در دنیای مادی این چیزا نیست، در دنیای دلار این حرف ها نیست. ما اگر بتونیم این سرمایه ها رو بسیج کنیم، تربیت کنیم، شکل بدیم، خیلی کار میتونیم در مقابل این دولت های استکباری و جهان خاران دنیا بکنن. ظاهر اونها ترساننده است، باطنشون خالیه، توهیه. نمونه هاشو دیدی در سومالی و جاهای دیگر. به هر حال اگر الگویی باشیم که مردم رو هدایت کنیم، مشکل حله. و اما ایام فاطمی هم میدونید هست، باید به یاد بانوی اسلام فاطمه زهرا سلام الله علیها همه باشیم. روز جمعه و شنبه و یک شنبه این سه روز محتمل است که ایام شهادت باشه و شنبه و یک شنبه حوزه تعطیله و این سه روز هم در واقع ایام فاطمیه است. ما هم از قدیم در منزل داشتیم مجلس سوگواری و من خودم هم برای این که دلم میخواد اسم ما در لیست نوکران این خانواده باشه، این سه شب رو صحبت میکردم. چون خیلی شلوغ میشد منزل، امسال منتقلش کردیم به مدرسه امیرالمؤمنین. بعد از نماز مغرب عشاء شب جمعه، شب شنبه، شب یک شنبه، این سه شب انشاءالله خود بنده هم صحبت میکنم. شادی مقدارم راجع به مسائل ولایت و مسائل امامت و این مسائلی که متناسب است انشاءالله بحث کنیم و امیدواریم همیشه در سایه این خانواده هممون باشیم. و اما بحث فقهیمون، سومین حکم از احکام هفتگانه که در مسئله چهارم بود، این است که اشد الضرب زده بشه. سومین حکم از احکام هفتگانه ای که در مسئله چهارم بود این است که اشد الضرب باشه. یه مقدار اقوال رو نقل کنم. صاحب مسالک شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه میگوید و ضربهما اشد الضرب هو المشهور و ضربهما اشد الضرب یا اشد الضرب هو المشهور روایتن و فتوان، هم به حسب روایات مشهوره هم به حسب فتوا. ثم قال بعد می فرماید و روایتو بکونهی متوسطن و روایتو بکونهی متوسطن رواها حریز مرسلن عن الباقر علیه السلام یا مرسلن عن الباقر علیه السلام قال، یه حدیث حریزه، قال یضرب بین الضربین یضرب بین الضربین، یعنی متوسط، نه شدید نه ضعیف. و عمل بها بعض الاصحاب و عمل بها بعض الاصحاب. این کلام شهید ثانیه، کلام متینی هست. همینطوره اشد و زر مشهوره، هم به حسب روایت مشهوره هم به حسب فتوا مشهوره، ولی روایت شاذی هم داریم که میگه متوسط باید زر باشه. از کسانی که تصریح به اشد و زر کردن ابن ادریس در سرائر، صاحب ریاض در ریاض. تعبیر صاحب ریاض این است: اشد الضرب هو الازهر الاشهر، اشد الضرب هو الازهر کما هو الازهر الاشهر. صاحب جواهر تصریح کرده که این اشهر است روایتن و فتوا، و جمع دیگری، عده زیاد دیگری هم فتوا دادن. بنابراین از نظر اقوال مسلمه مشهورتر یا مشهور اشد و ضربه و ضرب متوسط شذ. دلائلی که برای اشد و ضربه پیچیده نیست، مسئله ساده ای، زود میتونیم رد بشیم به خلاف مسئله سابق. پنج روایت داریم حداقل در وسائل و در مستدرک هم ظاهرن بعضی از روایات هست. در وسائل یکی روایت اسحاق ابن عماره که قبلا خوندیم، حدیث دوی باب یازده بود. من این پنج حدیث شماره هاشو بگم بعد بخونیم. پنج تا حدیث: دو و سه و چهار و هشت و نه. دو و سه و چهار، هشت و نه، این پنج حدیثه که همه اینا اشد و ضرب داره. روایت اولیشو میخوندیم: اسحاق ابن عمار قال سألت ابا ابراهیم عن الزانی کیف یجلد، قال اشد الجلد، اشد الجلد. حالا این اشد همچی بزن که دیگه نتونه تکون بخوره از جا بلند نشه؟ نه، معنی اشد و ضرب رو عرض میکنم. روایت دومی هم باز اسحاق ابن عمار، همون مضمونه. روایت سومش روایت سماعه است که از امام صادق، فرمود حد الزانی که اشد ما یکون من الحدود، حد الزانی که اشد ما یکون من الحدود. روایت چهارم روایت محمد ابن سنان عن رضا علیه السلام فیما کتب الیه. فرمود و علت و ضرب زانی علا جسدهی به اشد ضرب، و علت و ضرب زانی علا جسدهی به اشد ضرب. علتش چیه؟ لمباشرته زنا، چون مباشرت زنا کرده. وستلزاز الجسد کله، تمام بدن لذت برده، تمام بدن باید مجازات بشه، اشد و ضرب هم باید بوده باشه. این نکته رو دقت کنید، به درد موارد مختلف میخوره. گاهی میشود امام میاد یه مسئله فرعی درباره یه مسئله کلی میگه، مثل اینجا علت اشد الضرب رو میگه. از این تعبیر چی میفهمیم؟ اشد الضرب مسلم بوده، امام اشد الضرب رو نمیگه، میگه علتش اینه. این گونه روایات نشان میده مسئله مشهور بوده، در بین روات ائمه مسئله مشهور بوده. میگه این که میبینی اشد و ضرب میزنن، به خاطر این است که تمام بدن لذت برده، با تمام بدن مجازات ببینه. معنیش اینه اشد و ضرب مسلم بوده، امام داره علتشو میگه، شاخ و برگاشو داره میگه. در مواردی از فقه به همین گونه تعبیرات میرسیم که اصل یه مسئله رو مفروض میگیرن، علتش و استثنائش و شاخ و برگش رو میگن، و این نشان میده مسئله در یک مقیاس وسیع منتشر بوده است. و حدیث پنجم هم حدیث قرب الاسناد است. عن علی علیه السلام قال حد الزانی اشد من حد القاذف. این فقط در مقایسه با قاذف همین، حد الزانی اشد من حد القاذف در مقایسه است. خب از این روایات اجمالاً اشد بودن و فهمیدیم، دیگه احتیاج به ملاحظه سند نداره، چون روایات هم متضافره و هم معمولاً بهاست، نیازی به بررسی سند نداره، هرچند بعضیاش سندش هم معتبر هست، بعضی سندش اشکال داره، بعضی سند معتبر، ولی اصولاً تضافر و تکاثر روایت و همچنین عمل کردن اصحاب بهش هر کدام علت جداگانه است برای اعتبار سند. بله، حالا اجازه بدید من این روایت رو تمامش کنم. نه آیه نمیتوانه لا تأخذ کن به ما متوسطم باشه، بعضی از زدن متوسطم رعفت پیدا میکنن، خفیفش هم حاضر نیستن بزنن. قرآن میگه رعفت پیدا نکنید، در متوسطم رعفته، منحصر نیست که رعفت منحصر به اشد الضرب بوده باشه. به هر حال استدلال با آیه مشکلی در اینجا. و اما روایت معارض رو هم بخونیم. حدیث معارض همون حدیث حریزه، حریزه ابن عبدالله، خودش ثقه است ولی داره امن اخبره مرسله است. امن اخبره عن ابی جعفر علیه السلام، حدیث شش باب یازده است. شش باب یازده. قال و یضرب بین الضربین، این تکش مربوط به ماست، و یضرب بین الضربین، در باره زنا فرمود یضرب بین الضربین. خب این معارضه بمونه پیداست در موقع تعارض ترجیح با روایات طایفه اولاست، چون اولا این سند نداره، سندم داشته باشد در مقام معارضه خود به مشتهر بین اصحابک، اون هم شهرت روایی داره هم شهرت فتوایی، دو شهرت داره، چون دارای دو شهرت است مقدم بر این است به فرض این که این سند معتبر بود. حالا که سندم معتبر نیست و مرسل است و بنا آن ادازالک مسئله از مسائل واضح هست که اشد و ضرب. حالا معنی اشد و ضرب چی؟ این مهمه. ما معنا اشد و ضرب فقط همین یه روایت راست سال نداره، بذاری ببینم روایت سال نماری هم چیز نداشت. نه شاید راجع به مفتریه، مفتری بله، مفتری غیر از زناست. بله میرسیم مال قذف بین از ضربینی، چون قذف رو به زنا اشتباه کردن. حالا دقت کنی یه روایت بیشتر نیست و اما اصل مسئله واضح، ما معنا اشد ضرب، آیا این معنی مقایسه با سایر موارد، یعنی با حد قذف که به سنجی اینجا قوی تر میزنن، آیا در مقایسه است همونطور که حدیث پنجم میگفت، یا نه اشد مطلق اونم اشد عقلی نه عرفی، یعنی اون درجه که بالاتر از اون نیست، با تمام قوت بزن، آیا این منظوره یا اشد عرفی یعنی یه ضربه نسبتا شدیدی باشه در مقابل متوسطه، عیناً مقابله با متوسط، متوسط داریم، شدید داریم، خفیف داریم. اشد به معنی شدید اینجا، چرا؟ چون نقطه مقابل متوسطه که حد قذفه و الا اگر واقعا به معنی اشد یعنی اون آخرین درجه باشه، اون ضارب هم یه آدم قوی پیکر باشه، این مضروب هم آدم غیر قوی باشه، خب همون چند تای اولی کافی است برای کشتن او و از کار انداختن او. این رو بدانید ضربی که با تازیانه میزنند باید معرض قتل نباشه و همچین معرض نقص عضو هم نباشه. لابد ان لا یکون معرضن للقتل و معرضن لنقص العضو. چرا؟ این چرا رو ما به قرینه روایات متعدد میتونیم بفهمیم. دقت کنید، داریم مریض رو سابقا خوندیم، نمیزنن مریض رو، نباید زد، زن باردار رو نباید زد، نفسا رو نباید زد، اینا داشتیم سابقا تا از این حالت در بیان. خب اگر بزن ولو بمیره، بزن ولو ناقص بشه، چرا مریض نزنم؟ مریض رو نمیزنن به خاطر نقص عضو یا خطر جانیه. باز دستور داشتیم در شدت هر و برد لا یجوز الجلد، حالا یا حرامه یا مکروه، هرچ دستور داده بودن در شدت هر و برد، گرما و سرما نزنید. تابستانها صبح خنک یا عصر خنک، وسط ظهر نزنید. زمستانها وسط روز بزنید، صبح سرد، غروب آفتاب سرد نزنید. اینا بحثای سابقه. اگر به ناحس بزنیم و داغون کنیم و اوراق کنیم به قول بعضی ها، حال سرما باشه، گرما باشه، مریض باشه، سالم باشه، دیگه این ملاحظات چیه؟ بله، حال مردم. نه، من میخوام استناد به متن روایات کنم. این که من میگم باید ناقص نکنه و خطر جانی نداشته باشه، دلیلم چیه؟ چون این بحث متعرض غالبا نشدن. این اشد و زر باید معلوم بشه، نه زر به کشنده ناقص کننده. اونجا نه خیلی سرماگرما به خاطر مریضه، نه به خاطر حال مردمه، به خاطر شخص مجرمه. کما اینکه مریض هم گفتن نزنید، باردار و نفسا و همه اینا روایت داشت نزنید. اینا به خاطر حال اونه، نه به خاطر حال مردم که میان سرما نخورن، میان تماشا. خب تابستون میان چی؟ عرق نریزن، میان تماشا. حال مردم نیست، به خاطر ملاحظه حال اینه. و ها کذا مسائلی که در آینده میاد، از جمله این که تو صورتش نزنید، تو سر نزنید، بر عورت نزنید. مسئله بعده که میرسیم انقریب. خب نزنید نه، برای چیه؟ تو سر میزنید چشمش کور میشه، شما هم تو کمر محکم میزنی استخوانش میشکنی، و یا این است که نخواهش جدا میشه، اونم جایز نیست. اگر نخواه قطع شدن جایزی، خود چشمشم کور بشه. بر عورت نزنید خطرناکه، بر چشم نزنید، بر سر نزنید خطرناکه. شارعی که دستور میده به سر و صورت و عورت نزن، شارعی که میگه تو گرما و سرما نزن، شارعی که میگوید موقعی که میخواهی بزنی مریض نباشه، باردار نفسا نباشه، خب لابد منظورش این نیست که با شلاق ناقصش کنی، نابودش کنی. پس این اشد و ضربی که در اینجا داریم، نه به معنی اشدیست که منجر به نقصان بشه یا منجر به مرگ بشه. روایت نداره، ولی روایات دیگر رو ما کنار این روایت میچینیم و ببینیم معنی اشد و ضرب چیه. یعنی بزن و اینا رو متلاشیش کن، خب با اون روایات نمیسازه. اسلامی که میگه سرما و گرما رو رعایت کن، نفس ها رو رعایت بکن، مریض رو رعایت کن، تو سر و صورت نزن، این اسلام که نمیگه بزن داغونش کن، اوراقش کن، نمیگه. خب پیداست. من اینو میگم چون در اینجا بحث درباره اشد ضرب این بزرگان نکردن که این اشد ضرب چیه. ها، هر کسی هر چه قدرت داره بزنه، این نیست، این نیست. اشد الضرب حساب کتابی داره. بعضی وقتا ما این چیزا تو رساله می نویسیم و دست افراد ناآگاه هم می افتد و شلاق و ور می داره، حساب نمی کنه طرف چند اندازه قوت داره، بازوی خودش چقدر قوت داره، بالا می بره، پایین می آره، چهار تا می زنه، نفسش من می آره. آخه اینو باید ما بفهمونیم در رساله هم که این اشد ضربی که میگیم مراد اشد ضرب به چه معنی است و اسلام چه اشد ضربی گفته. بعد اشخاص فرق میکنن، درست. یه اشخاصی هست که این ضربهای معمولی ایجاد الم درشون نمیکنه، اونا شدیدتر. یه اشخاصی است خفیفتر. ولی این دوتا رو فراموش نکنید، نه خطر نه نقصان، این دوتا رو ایجاد نکنه، نه ناقص البدن کنه نه ایجاد. البته لازمه یه ضرب گاهی کبودی بدن، گاهی مجروح شدن بدن، خب یه چیزایی هست، چون ضرب بدون اینها نیست، اونم اشد ضرب. اما ما لم ینتهی الی نقصان العضو او الی خطر الفوت، من میگم این دوتا رو باید در اینجا بهش توجه کرد. در اینجا ها اگر کسی بزنه زامنم هست، میرسیم بعدن میگیم انشاءالله، میگن زامن نیست در اون جایی که احتمال خطر میدی، زامنی در اون جایی که احتمال نقصان میدی، یعنی خوف، احتمال یعنی خوف، خوف قدر، خوف نقصان، در اونجا زامنم هست. این که میگیم زامن نیست، اونجا ایست که مطابق معیار شرعی انجام داده، اون وقت یه نقصانی چیزی هم لازم آمده، اونجا رو ما استثنا می کنیم. اجازه بدین من اشد ضرب یعنی ضرب شدید، اما شدید تا چند اندازه، این تا چند اندازش من شرح دادم. اجازه بدین مسئله چهارم کوتاه من بگم، چند جمله بیشتر نیست. مسئله چهارمی که در اینجا داریم و یفرق علی جسده من اعالی بدنهی الی قدمه، حکم چهارم تفرقه است، جدا ساختن و اینها رو تقسیم بر اعضا کردن، ستا رو به یه محل نزن. خود اینم شاهد عرض منه که من فراموش کردم جز شواهد بیارم، همین تجزیه کردن یه منطقه نزن برای همین است که ناقص میکنه، تقسیم کن بر تمام بدن. گفتن هر دو رو گفتن. این مسئله هم جماعتی از اصحاب، حالا ادعای اجماعی شهرتی من ندیدم، ولی جماعتی از اصحاب این تفریق رو گفتن، محقق در شرایع، صاحب جواهر، ابن ادریس در سرائر، اینا کسانی است که کلامشون رو ما دیده ایم و غیرشون، ادعی از بزرگان گفتن. در سه تا روایت هم بهش اشاره شده است. یکی روایت یک باب 11 است، شش باب 11، هشت باب 11، یک و شش و هشت از باب 11. روایت یک روایت زراره است، فرمود یفرق علی الجسد کله، یفرق علی الجسد کله، مطلب واضحه. در روایت محمد ابن سنانم که الان عن رضا علیه السلام خوندیم و فرمود چون تمام بدن لذت و چشیده تفریق باید بشه، و بله روایت زراره هم داشت، روایت مرسله حریزم داشت که باید تجزیه بکنه بر تمام بدن. منتها علاوه بر اینها بعضی از روایات دیگر هم به مفهوم دلالت داره. کدام روایات که الان بهش اشاره کردم، کدام روایات به مفهوم دلالت داره؟ روایات که میگفت صورت و عورت و اینها مستثنا، خود اینها دلالت میکنه بقیه بدن رو، البته اشعاری داره، بقیه بدن در معرض چی واقع میشه. البته دو دلیل هم برای این، یعنی دو فلسفه برای این ذکر کردن. یه فلسفهش این است تمام بدن لذت برده، تمام بدن باید ضرب برش وارد بشه. یه فلسفهش هم این است که گفتن مزنه خطره، اگر تفریق نکنیم بر مجموع اعضا خطری از ناحیه فوت یا نقص عضو ممکن است حاصل بشه، بنابراین تجزیه می کنیم. تا اینجا چهار تا حکم رو خوندیم. حکم پنجم روز دوشنبه انشاءالله.